عرض کردیم به معنای تکوینی و خلقت پروردگار است، یعنی به واسطه تعالیمی که به ملائکه 14 نور مقدس در عالم ملکوت دادند، ملائکه کارهایی که در عالم خلقت انجام می شود رو به امر پروردگار و به تعالیم توحیدی که از ارواح مقدسه معصومین فرا گرفتند، کارهای عالم رو مثل از نزول قطرات باران تا گردش کهکشانها، اینها به صورت توحیدی، یعنی به یک شکلی که نشان می‌دهد که عالم تحت نظم واحدی هست و خدای واحدی بر تمام ذرات عالم حکومت می کند، اینها انجام می دهند. قسمت دوم از تربیت و ربانی آیات در مورد امام زمان ارواح نافدا درباره ما انسان هاست، جن و انس. حالا جنا که از ما نامرئی هستند، ما زیاد کاری به اونها نداریم، اما مشابه ما هست برنامه تربیتی اونها. هر یک از انسانها تمام خلقتی که خدا انجام داده، انسانهایی که خدا آفریده، از بدترین انسانها تا بهترین انسانها، چون در ابتدای خلقت هر انسانی خدا او رو بد نیافریده، فرعون رو خدا بد نیافریده، شمر رو خدا بد نیافریده، اینا بعدن به خاطر اینکه تربیت‌های خاندان عصمت و طهارت رو، حالا چه در پیامبران گذشته چه در اسلام به بعد، اینا همه تعالیم توحیدی، تعالیم قرآن و تعالیم الهی است. اون تربیت ها رو نپذیرفتن، شدن شمر، شدن فرعون، شدن ابن ملجم و امثال اینا. اما کسانی که دانش آموزان با تربیتی هستن، مثل سلمان ها، ابیذر ها و همه کسانی که گوش به حرف خدا و رسولش هستن، هر کسی که ایمان میارد به خدا و پیغمبر و کتب الهی و رسولان الهی، خداوند متعال هر کسی که ایمان آورده است رو تحت ولایت و تربیت خودش به واسطه معصومین علیهم السلام قرار میدهد. در امتهای قبل به واسطه پیامبرانی که بودند این تربیت ها انجام می شده، یعنی زمان حضرت موسی مثلا، کسانی که ایمان می آوردن و گوش به حرف می دادن و اطاعت پذیر بودند، اینها تحت تربیت حضرت موسی قرار می گرفتند و حضرت موسی هم تعالیمش از خاندان وحی و رسالت علیهم السلام در عالم ملکوت بوده است. در زمان ما، در عصر اسلام به بعد، ائمه اطهار که تشریف دارن در بین مردم، تربیت های الهی به وسیله امام هر زمانی انجام می شود. در عصری که ائمه خودشون حضور داشتن و در این عصر که آقا امام زمان تشریف دارن و حضور دارن منتها ناشناس هستن، این تربیت ها، این مدرسه دائر هست. امام زمان الان هم ربانی آیات هستن، همونطور که امام صادق در عصر خودشون ربانی آیات بودن. هیچ تفاوتی بین عصر ائمه با عصر غیبت وجود ندارد. عصر غیبت هم عصر امام زمانه، عصر ائمه است، منتها اونها حضورشون شناس بوده است با همه محدودیت ها، به امام زمان فقط ناشناسه، اما ناشناس بودن به معنای بیکار بودن نعوذ بالله و به معنای اینکه کاراشون تعطیل باشه نیست. رسول خدا تشبیه کردن وجود مقدس امام زمان رو به خورشید پشت ابر، که همونطوری که خورشید از پشت ابر نورش به زمین میرسه و اون آثاری که بر روی زمین داره ادامه داره، قطع نمیشه آثار نور خورشید از زمین، منتها با یه مقدار محدودیت هست.
باز شد بی پرده پیدا حسن حل ظلمم، شد عیان در خانه چارم علی دوم حسن. از کبیر خاک می روین یا سوهر غبا، در ریاض قدس می رقصم سر و نسترم.
می آید امروز یازدهمین ستاره، یازدهمین ماه، امام ثانیه های سلوک، امام جبین برافروخته از جلای جان، از کثرت طاعت، از اوج خشوع.
دنیا واقعا دیدنی میشه، نمیشه تصور کرد چی بخواد بشه.
نشسته بود در دامان پدر، از پدر شنید که فرزندم، دلهای اهل اخلاص پر می کشد به سوی تو، همانطور که پرنده ها به سوی آشیانه هایشان اشتیاق دارند. فرزندم، انگار می بینم آن لحظه ای را که ظهورت فرا رسیده است. آن روز دوستانت مثل رشته ای از مروارید پیرامون تو صف کشیدند، انگار صدای دست هایشان را که در کنار حجر الاسود با تو بیعت می کنند می شنوم. آن روز است که صبح حقیقت می دمد و شب باطل به آخر می رسد. آن روز خدا به دستان تو کمر طغیان را در هم می شکند و راه و رسم ایمان را زنده می کند. آن روز حتی کودکی که در گهواره است آرزو می کند که برخیزد و به نزد تو بیاید. آن روز حتی تمام جن بندگان می خواهند که راهی به جوار تو داشته باشند. آن روز دنیا با دستان تو از بهجت و شادمانی به تپش می افتد. آن روز آنها که از دین گریختند به آشیانه خود باز می کردند. آن روز ابرهای پیروزی سیلاسا بر تو میبارند، همه دشمنانت هلاک و همه دوستانت پیروز میشوند و دیگر بر روی زمین هیچ جبار ستمگری باقی نخواهد ماند. پدر میفرمود و پسر میشنید توصیف آخرین صفحات کتاب دنیا را.
تا ابد جان خاک پای آل طه میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا مهدی، یا
حکومت امام زمان را اصلا نمیشه تصور کرد چی میخواد بشه. اگه روایات احادیث هم چیزایی بیان فرمودن، به اندازه فهم و عقل همین دو حرفی که ما هستیم بیان فرمودن. اگر به بچه‌ای که در رحم مادر هی بگن آ تو دنیا اینجوری اینجوری، نمیتونه بفهمه، چون همون دنیای رحم رو فقط دیده، حس کرده، چیزی نمیفهمه. ما چیزی الان درک نمی کنیم از امام زمان و ظهورش یعنی چی. اگر 150 سال پیش میگفتن موبایلی میاد، هواپیما میاد، همه میگفتن این شخص دیوانه است. مثل که درست جریان اینجوریه الان. کسی نمیتونه بفهمه ظهور امام زمان یعنی چی. برای همینم کسی نفهمیده یعنی چی تبلیغ ازش نشده. اگر میفهمیدن غیر از او چیزی تبلیغ نمی کردن.
ای آرزوترین بهار.
وجود مقدس امام زمان علیه السلام در دوران ظهور یک اتفاقاتی رو محقق میکنه که قاطبه جامعه جهانی اگر بشنوه و باور کنه نسبت به این رغبت پیدا میکنه. اگر بشنوه، یک، و دو، باور کنه. شنیدنش با من و شما، باورش رو خدا زمینش رو انشالله در اونها ایجاد میکنه. ولی من و شما موظفیم بشنوانیم. بهشت زمینه. دنیا واقعا دیدنی میشه.
دنیا واقعا دیدنی میشه.
ای آرزوترین بهار.
خود این اشتیاق انتظار میاره. و این انتظار افضل الاعمال انتظار الفرج.
افضل الاعمال انتظار الفرج.
در کنار انتظار برای رسیدن و تحقق اون دعا میکنه، یعنی یک عمل جوارحی هم در کنار عمل قلبی انجام میده که اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. چی؟ اکثر دعا به تعجیل فرج. فإن ذلک فرج. و نکته سوم، میره این لالوا بین آموزه‌های دینی میگرده، کار دیگه هم هست من باید بکنم. آینه شو جمال پری تر اتان طرف، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. میره خونه دلشو، زندگیشو صاف بکنه، پاک بکنه. اونی که به آموزه ها دسترسی داره میدونه کجاها آلوده است. حق الناس ادا نشده داره میره ادا میکنه، حق الله و حق نفس تعدیه نشده و تدارک نشده داره میره تدارک میکنه، و اگه کرده خودش رو مهیای ظهور میکنه. و یکی از وظایف قهری همه ما به عنوان کسایی که اینا به گوش ما رسیده اینه که این رو به گوش دیگران برسونیم. اشتیاق ایجاد بکنیم.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان،
شرح شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشست،
که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند. آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است،
شرح دلدادگی نیازمندانی است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته،
با حضرت دوست به تمنا نشسته. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان
سیمای پهن دشت کرمانشاه با یادمانهای تاریخیش چنان زیبا و دوست داشتنی نگاریده شده است که هر بینندهی در نگاه بدین سیمای زیبا درمانده و خیره میماند.
در نگارش سیمای زیبا و تاریخی کرمانشاه، حمام‌های تاریخی جایگاهی ویژه دارند که در آن معماری و هنر ایرانی اسلامی در هم آمیخته و یادآور تلاش سازندگان آنهاست. یکی از این حمام‌ها حمام تاریخی حسن خان کنگاور است.
یادمان حمام حسن خان کنگاور دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یادمان حمام حسن خان محله شهرآباد کنگاور یکی از کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین حمام‌های این منطقه است. منطقه کنگاور است. بنای این حمام دارای یک سبک ویژگی بسیار خاص خود است. سربینه این حمام برای اینکه 8 ضلعی است، اما در این حال به شکل مستطیل می نماید. برای اینکه 4 کنج مستطیل آن را کوتاه کردند یا بریدند و از آن صفحه‌های کوچکی بیرون آوردند. در نتیجه یک طرح 8 ضلعی که از لار روبروی هم قرار دارند به وجود آمده است. درازای سربینه 753 و پهنای آن 434 سانتی متر گزارش شده است. صفحه‌های غربی و شرقی بسیار بزرگتر از صفحه‌های شمالی و جنوبی هستند. در حقیقت صفحه‌های شمالی و جنوبی صفحه‌های کوچک این یادمان تاریخی به شمار می‌روند. توجه به تفاوتی که در اندازه‌های صفحه‌های غربی شرقی و شمالی جنوبی این یادمان تاریخی وجود دارد، به طور کلی این گزارش‌ها از سوی باستانشناسان ثبت شده که صفحه‌های غربی و شرقی پهناشون 300، عمق 159 و بلنداشون تا ابتدای طاق 147 سانتی متر و صفحه‌های شمالی و جنوبی دارای پهنای 220، عمق 175 و بلند بلنداشون تا ابتدای تاق 147 سانتیمتر گزارش شده. صفحه های شمال شرقی به جنوب غربی دارای پهنای 108، عمق 171 و بلنداشون تا ابتدای تاق 147 سانتیمتر گزارش شده است.
یادمان حمام تاریخی حسن خان دارای طرح مستطیل در سربین است. این یادمان دارای 4 صفه است. صفه های شرقی و غربی بزرگتر از 2 صفه دیگرند.
طاق کلی صفحه های این یادمان تاریخی در حقیقت جناغی است. صفحه های شمال غربی و جنوب شرقی در حقیقت دو راه رو، دو راه رسیدن به سربینه و همچنین به حمام گرم هستند. بلندی صفحه ها از کف سربینه 51 سانتیمتر هست و با توجه به تعمیراتی که در این یادمان تاریخی صورت گرفته، به ویژه در دهه 50 هجری شمسی، کف صفحه ها را حدود 45 سانتیمتر اضافه کردند و به طرف داخل، در حقیقت داخل سربینه، جلو کشیدند. در این حمام تاریخی شمالی است و این در به یک محوطه 8 ضلعی کوچکی باز میشه که خود دارای یک سقف گنبدین هست. راهروی ورودی از این محوطه در حقیقت با 8 پله به محوطه‌ای که محوطه سربینه هست وارد میشود. طاقی که بر روی سربینه قرار گرفته از 3 قسمت در حقیقت تشکیل شده. چون حالت اصلی این سربینه گفتیم که مستطیل شکل بوده و ضمنی که مستطیل شکل بوده حالت 8 ضلعی هم داشته، خود به خود در وسط با یک طاق گنبدی شکل روبرو هستیم و در دو طرف این طاق در این بنا یک گنبدی است که سقف را میاد میپوشونه و کامل میکنه و در بالای این طاق دوباره با طاق جناغی روبرو هستیم. در وسط این سربینه یک حوضی قرار داره که دارای درازای 396، پهنای 186 سانتیمتر هست و شکل آن هم مستطیل شکل است. لبه این حوض هم مانند بسیاری از حوضهای موجود در یادمانهای تاریخی، به ویژه حمامهای تاریخی، سنگ تراش و به شکل سنگ تراش بالا آورده شده است.
درب حمام حسن خان شمالی است. در وسط سربینه حوضی زیبا و سنگینی دیده می شود. آب این یادمان از قناتی که به حمام وصل می شده است تأمین می گردیده.
Thank you.
یادمان حمام حسن خان کنگاور، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
راهرو ورودی به گرمخانه در ضلع جنوب شرقی سربینه قرار دارد و پهنای این راهرو 107 و درازای آن 513 سانتی متر گزارش شده و دارای طاق جناغی است. درست در قسمت شمالی آن دوباره راهروی دیگری وجود داره که باز هم به گرمخانه ختم می‌شود. درازای این راهرو 396 و پهنای آن 120 سانتی متر گزارش شده و در دو طرف آن تاقنماهایی با دهانه 151 و عمق 3 سانتی متر گزارش شده است. حمام گرم به طور کلی شباهت زیادی به سربینه این حمام داره و در ضلع غربی و شرقیش دو تا صفه وجود داره که دهانه 312 و عمق 180 سانتی متر گزارش شده. همچنین در ضلع شمال شرق گرمخانه و در جنب دیوار شمالی اون خزینه آب گرم هست که شکل مستطیل شکل داره و دارای درازای 530، پهنای 297 و بلندا تا ابتدای تاق 140 سانتی متر وجود دارد. در اینجا هم باز دو تاق جناغی مسقف کرده این محل را که یک محل خلوتی در این حمام به حساب می آید. به طور کلی درازای حمام گرم 753 و پهنای آن 426 سانتی متر گزارش شده و یک سقف گنبدین در اینجا شاهد هستیم که در حقیقت کامل میکنه سقف این بخش از حمام را. آبی که وارد این حمام میشه مانند بسیاری از حمام هایی که در منطقه کرمانشاه قرار داره از یک قناتی تامین میشه که به صورت مستقیم به داخل این حمام وصل شده. مثال اصلی که در ساخت این حمام به کار رفته آجر، گچ و ساروج هستند. همچنین آجری که در این یادمان تاریخی به کار رفته دارای یک اندازه بسیار مشخص حدود 20 در 22 و 5 سانتی متر گزارش شده. در حقیقت در کل این یادمان با این اندازه ثابت این آجر روبرو هستیم. در پشت صفه شرقی خزینه آب گرم قرار داره که ورود به آن بسته شده و امروزه منبع در حقیقت آب گرم تبدیل شده. در ضلع شمالی آن یا صفحه‌ای که در ضلع شمالی هست داره دهانه 161 و عمق 105 سانتی متر در بخش گرمخانه هست و در ته این صفحه یک حوضچه‌ای هم برای شستشوهای خاص پیشبینی شده. صفحه جنوبی این بخش بسیار شبیه به صفحه شمالی است و در دیوار انتهای صفحه محل ورود به تنویرخانه حمام قرار داشته است.
حمام شهرآباد کنگاور، کهن‌ترین حمام منطقه.
رادیو فرهنگ، نقبی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی.